السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. در ادامه تفسیر سوره مبارکه علق گفتیم، می‌فرماید اقرأ باسم ربک. جریان سوره شریفه را بیان کردیم که اولین سوره است. اون چه که بعضی از مورخین اهل سنت نوشتن گفتیم و نقد کردیم و رد کردیم. بعد عرض کردیم به اسم با به دو معناست و عرض کردیم که همه کارها رو در فرهنگ اسلامی با ما باید به نام خدا شروع کرد. این خلاصه اون چه بود که گذشت. ادامه میدیم با این مطلب که دقت کنید اولین کلمه ای که قرآن باش شروع میشه کلمه اقرأ هست. به لحاظ نزول، یعنی قرآن رو ما تنظیم کنیم بر اساس همونی که نازل شده، اولین کلمه اقرأ هست. در ادامهش هم بحث قلم هست. معجزه این کتاب هم، معجزه این دین هم کتابه. اینا رو کنار هم بشینید، خوبی نشون میده که اسلام جهتگیریش و سمت و سوی این دین خوندن، فهمیدن، تفکر کردن و به سمت و سوی علم و دانش رفتن هست. برخلاف بعضی از فرقه ها و بعضی از مکاتب که اندیشیدن را، فکر کردن را تعطیل میکنند، اسلام همیشه ما رو دعوت میکنه به علم، به دانش، به تفکر. این افتخار ماست که اولین سخن این دین اقرأ هست، بخوان. خب یکی از راه‌های عمده‌ترین راه‌های علم و دانش خوندنه. متاسفانه ما در میان مسلمان ها این دستورات رو جدی نگرفتیم. قرائت کتاب توی زندگی ماها برای خیلی همون شاید وقت منظمی براش نداشته باشیم، وقتی نداشته باشیم. چرا؟ به اعتبار کارمون، اگر مدرسه میریم، اگر امتحان داریم، اگر دانشگاه داریم، میخونیم. اما غیر از اون برنامه مطالعه نداریم. این نکته خوبی است به هر حال یادآوری بشه که شما پیرو به دینی هستید که معجزش کتابه. معجزه این دین عصا نیست که اجتهاد بشه، اگرچه اونم آیات دعیه الهی است. معجزه این دین شطوری نیست که از دل کوه بیرون آمده باشه، اگرچه او هم ناقت الله. معجزه این دین کتاب، حرف اولش قرائته. باید با کتاب، با قرائت، با نوشتن مشهور باشیم. جلسات دینی ما برگزار میشه، غالبا گوش میکنیم، اسمع، اما اکتب و اقرأ توش نیست. شما حساب بکنید که اگر شما منبرایی که شنیدید می نوشتید، منظم می نوشتید، حالا چقدر به مطلب شما بلد؟ ولی دم در مسجد که میای اگه بپرسن آقا چی صحبت کرد، می خیلی خوب صحبت کرد. خب چی صحبت کرد؟ دیگه یادتون نیست. انسان اینجوری، مثلا با این گرفتاری هایی که حالا داریم، کم کم اسم بچه هامون هم باید بنویسیم تو جیبمون بذاریم که از ما هم صداشون بزنیم نگاهشون کنیم اشتباه نشه. اصغر با اکبر، اکبر با اصغر، فاطمه با زهرا، زهرا با فاطمه. انشاءالله امیدواریم در این جهت هم این نکته نکته مهمی است، ما هم توجه کنیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان. گفتیم مفعول اقرأ یا قرآن، یعنی اقرأ القرآن بسم ربک، یا خود اسم مفعولش هست یعنی نام پروردگار تو بخوان. ربک الذی خلق، ما با کلمه رب خیلی سر و کار داشتیم و توضیحاتی راجع به این نام مبارک خدا داده شده قبلا. تختر که من عقب میدارم بگیم سیم بلنگو نمیرسه، شما فاصلتون رو به اینجور تنظیم کنید باید. هر کس نمیبینه یا نیاز داره کسی شد. به هر حال اقرأ توی پرانتز گفتیم یا القرآن یا اسم رب، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق. یک نکته راجع به اسم عرض کنیم، ما بحث اسم و اسامی خدای متعال زیاد مطرح میشه. اصل کلمه اسم به معنای علامت، علامت هست. از وسم، البته به معناهای دیگه ای و اشتقاقات دیگه هم گفتن توی لغت عربی، مثلا از سمره باشه، اونم امکان داره که از سمره باشه به معنای برتری و علو هست، ولی غالبا اونه که میگن و با معناش هم جورتر در میاد اینه که از وسمه است. اصل وسمه داغ نهادنه. قبلا برای اینکه این شطورا مثلا با هم قاطی میشن اشتباه نشن، ماشینا رو پلاک گذاری میکنن. شطورا رو که پلاک گذاری نمیکردن که برای اینکه قاطی نشن چیکار میکردن؟ داغ میذاشتن. یعنی یک آهنی رو داغ روی این بدن این حیوان میذاشتن با یک علامتی، یه مثلث، یه مربعی. مثلث معلوم بود مال گله فلان، مربع مال گله فلان. با این علامت اون شتر یا اون گوسفند شناخته میشد. به اون میگن وسمه، وسمه یا وسمه ها، یعنی داغ نهاد. اسم هم گفتن از همین ماده است، که ان شما با اسم اون حیوان با اون علامت شناخته میشه، بنده و شما با اسممون شناخته میشین. پس در ما انسانها اسم محمود، حسن، حسین، تقی، نقی، زهرا، فاطمه، مریم، اینها کلماتی هستن که بر ما دلالت کنن، علامت بر ما هست. گاهی ما تصور میکنیم که اسامی خدای متعال هم همین جوره، ولی به نظر میرسه که اسم خدای متعال فراتر از این هست. اسامی خدای متعال یک حقایقی هستند که آثار خاصی هم دارند. اونی که شما در دعای جوشن کبیر میخونید یا در قرآن کریم میخونید یا در دعاها میخونیم، به تعبیر بعضی ها اسم الاسم. وقتی میگید محیی، ممیت، رزاق، حی، قیوم، امثال این اسامی، سمیع، بصیر و امثال اینها، اینجا دو حقیقت هست. یک حقیقت هست که در ذات مقدس اوست، یک واقعیت، یک لفظی است که بر اون واقعیت دلالت می‌کند. وقتی میگه سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن اسم خدای متعال رو، یعنی با این الفاظ، نه این الفاظ که منظور نیست، به اینکه و علم آدم الاسما کلها، یعنی هزار تا مثلا لغت یا 10,000 تا لغت به حضرت آدم یاد دادن، و اینکه خیلی چیز مهمی نمیشه که این که میگیم اسم اعظم رو هر کس بلد باشه چنین کارایی میتونه بکنه، یعنی یک لفظه، با اینکه ممکنه در گوش هر کسی بگن، نه، یک واقعیت و حقیقتی است که به اندازه آشنایی انسان با اون حقیقت انسان میتونه مؤثر باشه. یک تعبیری داره حافظ، ظاهرا میگه گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. انگشتر حضرت سلیمان اگر یک نگین هست، حالا عقیق، فیروزه، یاقوت، الماس، هر اگر انگشت سلیمانی نباشه، اون نگین، اون سنگ میتونه چه کار کنه؟ انگشتر سلیمان که انگشتر سلیمانه، چون انگشت سلیمانه. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. در اسماء الله اون لفظ نیست که مؤثره، اون تخلق به اون اسم الله هست. اون اسم الله در جان انسان، در وجود انسان تجلی بکنه، انسان به اون متخلق بشه. این خاطره رو گمان میکنم می وقتی براتون گفتم که دو تا از علمای ما هستن، میاد با مرحوم آقای آصل علی، آقای غازی، آیت الله آصل علی، آقای غازی، از نجف میرفتیم به مسجد کوفه. در بین راه همیشون برای ما صحبت میکرد، یه جایی نشستیم ایشون صحبت میکرد. آقای آمیرزا علی، آقای نائینی که ایشون هم از علماست، هی نگاه میکرد به یک سمت، حواسش به صحبت نبود. حالا بهش گفتیم که آب مثلا فرضایی گوش کن، آب ماره، نگاه کردیم بودیم برای ماری داره تو این بیابون داره میار، چون حواسش به اونه که این نیار. مرحوم قاضی آیت الله قاضی فرمود کاری نداشته باشه، شما گوش کن. باز شروع کردم به صحبت، ولی خب دیگه اگر حالا اون وقت حواس ایشون پرت بود، حالا حواس ما هم پرت شد. آقای قاضی یک اشاره کردن، فرمود موت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. دیدیم این مار یه تکون خورد و افتاد صبحی آرام. چون فرمایشات چونه کردند و ما رفتیم مسجد کوفه، و مسجد کوفه که رفتیم شروع کردیم به نمازهای مسجد کوفه. آیا آمیزه علی آقای نائینی گفت من برم وضو بگیرم و بیام. رفت از مسجد بیرون، چند دقیقه طول کشید برگشت. تا برگشت منو آقای قاضی گفت رفتی مار رو ببینی؟ ببینی راسته یا نه؟ رفتی دیدی؟ بله آقا، بله من رفتم. و چطور بود؟ آقا مثل چوب خشک افتاده بود، گویا چندین سال مرده. فرمود اینا چیزی نیست، این یک فروغی است، یک شمه است، یک اشاره است از نام المميت خدای متعال. خب این المميت به زبان من هم میاد، به زبان شما هم میاد، چرا اثر نداره؟ به که اون اصلش نیست. این یه نکته خیلی کوتاه، سربسته، فشرده، در حد فهم اندک خودم عرض کردم. اقرأ باسم ربک، بخوان به نام پروردگاره. پس نام خدا، نامهای خدا، اینا یه حقایقی هستن که این الفاظی که ما میگیم اشارهی به اون حقایق هست، اشارهی به اون حقایق. بفرمایید شما میخواستید سوالی بکنید. خدمت شما که راه کلیش که همین غیر از همین انجام واجبات و ترک محرمات چیز دیگه ای نیست. منتها انسان در این انجام واجبات و ترک محرمات و اخلاص در عمل میرسه اونهایی که اهلا در این مسیر میرسن. شنیدید دیگه، میگه که اون بنده خدای تن بزن یا کارگر از توی کوچه رد میشد، بچه از بالای بام افتاد، تو بگیرش، بچه به سالم به زمین آمد. همه گفتن تو پیغمبری، تو خضری؟ گفت نه، ما هم تن بزنه. و چطور شد این بچه سالم به زمین آمد؟ گفت ما 80 سال خدا از گفته گفتیم چشم، حالا یک بار ما گفتیم خدا گفت چشم. حالا این مسیر هم مسیر خودسازی، حالا هم که اصلاح نفس، آدم اصلاح نفس کنه میرسه به اونجا. البته اینه که اهل سیرن، اهل سلوکن، برنامه ای دارن دیگه، اون باید دیگه سراغش رفت و اهلش. اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام ربک. پس اینجا راجع به اسم گفتیم اصل اشتقاقش چیه؟ اسم خدای متعال به چه معناست و اسم الاسم چیه؟ اقرأ باسم ربک. رب را عرض کردیم، بارها اشاره کردیم، اشاره به بیان ربوبیت خداست. ما هممون با این کلمه به خصوص خانوما بیشتر سر و کار دارن، تربیت، مربی، مربا، همه اینا یک معنا رو میرسونه. در اون مثالی که گفتیم که حتما توی ذهنتون هست، مربا، این مربایی که خوردنی هست، شما این پوست پرتقال رو که آشغال دور انداختنی بود به حسب ظاهر، تبدیلش کردید به این غذای لذیذ مطلوب. چه کار کردی؟ این که تکرارش میکنم چون یه نکته میخوام عرض کنم. چه کار کردید شما؟ اینه که مربی گلخانه، مربی باغ، مربی مزرعه، اینا چه کار میکنن؟ اگر در همه اینا دقت کنید، مربی بچه همش یک کاره، یعنی یک ظرفیتی در این شی، در این چیز وجود داشت، شما اون رو فعالش کردی، بالفعلش کردی. مثال درخت رو میزنیم بقیهش هم روشن میشه. این درخت رو شما خلقش کردید؟ نه، خلقش نکردید. این بذر و هسته و این دانه بود، این دانه میتونست درخت بشه، این توانایی درش بود، این ژن نباتی و این امکان رشد درش بود. شما کاشتید، آب دادید، مواظبت کردید، شد درخت. این پوست پرتقال امکان مربا شدن داشت، والا اگر نداشت که شما نمیتونستید. شما تا حالا مربای شن درست کردید، مربای مثلا فرض کنید قلب سنگ درست کردید، اونا مربا نمیشه. چرا؟ استعدادش نداره. استعداد مربا شدن توی این پوست شما هم تکمیل میشه. گل هم همینطور، بچه هم همینطور. مربی بچه چه کار میکنه؟ مربی بچه اون استعداد رشد در خود بچه است. مربی مواظبت میکنه اون رشد. الا بچه مرده رو بدن دست مربی میتونه رشدش بده؟ نمیتونه. پس تربیت، حالا میخوام نتیجه بگیرم، اینو گفتم برای این. تربیت یعنی نیروهای بالقوه را به فعلیت رساندن. مثلا تربیت یعنی اون توانایی ها و قدرت ها و ظرفیت هایی که در یک چیز پنهان است، اینو شکوفا کردن، فاملش کردن، به فعلیت رساندن، به ظاهر کردن. از یک بذر درخت ساختن، از یک بچه 700 گرمی هنگام تولد جوان تنومند و خدمت شما عرض شود دختر و پسر برومندی رو تحویل دادن. خدای متعال یکی از اسامی او رب، الحمدلله رب العالمین. یعنی چه؟ یعنی همه چیز را پرورش میدهد، همه چیز را رشد میدهد، همه چیز را از بالقوه به بالفعل تبدیل میکند. همه مربی های دیگه هم که میگیم بهشون مربی، با تعارف میگیم بهشون مربی، و الا مربی واقعی و حقیقی فقط و فقط خدای متعاله. اون تا اون تربیت را خدا به دست باغبان اجرا میکنه. آیا واقعا این درخت رو باغبان بزرگ کرد؟ نه، هیچ کدوم از باغبان ها شما نمیتونید اصلا خدمت شما عرض شود که پیدا بکنید که همه اسرار رشد گیاهان رو بلد باشن. بلد نیستن. پس اونا رشد نمیدن. مربی حقیقی خداست، این بنده خدا هم وسیله است. شما خودتون خانو، شما که بچه رو تربیت میکنید، آیا واقعا ما بچه رو روش میدین؟ اگر واقعا شما بچه رو روش میدین، بگید ببینم خدمت شما اصلاحات که مثلا قدرت فوق کلیویش چند تاست، کجاست، کی ترشح داره، چقدر ترشح داره، چقدر باید ترشح داشته باشه، پانکراسش کجاست، دوازدهش کجاست، اسم افته به اصطلاح معدهش کجاست، ریهش کجاست، ریهش چند تا خانه داره، چند تا سلول داره، قلبش چند تا حفره داره، چند کیلومتر مویرگ داره، چند میلیون کیلومتر مویرگ داره. ما اینا نمیفهمیم. پس کی رشدش میده؟ خدا مربی. شما چه کار میکنید؟ دست شما درد نکنه، شما هم وسیله اجرای اراده خدا هستی. پس راجع به این کلمه رب، این بیان تربیت خداست. خدا همه رو داره تربیت میکنه، همه رو داره رشد. در این تربیت خدا 99% عالم تربیت اجباری خدا رو دارن، اختیاری نیست. این دانه رو که تو زمین میفشانید، آبم میدید، از دانه نمیپرسن میخوای بیای بالا یا نمیخوای بیاد بالا، میاد بالا. از شگفتی هم اینه که شما دانه هر دانه ای رو میکارید با همون دانه های ذره ای که گاهی به اندازه سر سوزن هست او خودش میفهمه، باید بالا بیاد پایین نمیره، پوست نور رو میفهمه، نور و خورشید رو تشخیص بده. جالب اینه که اگر امتحان نکردید میتونید امتحان کنید، یک دانه رو بنشونید، این وقتی که رشد کرد آمد بالا، مثلا به اندازه یک سانت دو سانت آمده بالا، چپش کنید، اینو برش گردونید، از این طرفش کنید، دوباره خودش دور میزنه میاد بالا. یعنی شما هر چه تغییرش بدید اون سمت نور رو تشخیص میده. چشم نداره مثل بنده و شما، عینک نداره، اما مسیر نور رو میفهمه، زیر همون خدمت شما ازاد خاکا تشخیص میده. عجیبم هست، این خیلی نکته مهمی، نه تنها جهت نور رو تشخیص میده، حالا تو عمق یک متری هم باشه، تو عمق یک متری هم باشه میفهم، خدمت شما اصلا نه تنها جهت رو میفهمه، زمان رو هم میفهمه. شما این دانه ها رو بیفشانی، اینجاها که زمستون و تابستون و بهار قاطی پاتی خیلی روشن نیست، اما توی جاهای معتدل که زمستون و تابستونش فرق میکنه، مثلا تو خیلی از مناطق ایران زمستون برف، یخ، تابستون داغ، شما زمستون دانه رو میفشانی ولی دانه زمستون میفهمه، حالا وقتش نیست، زمانش کیه؟ به زمان خودش رشد کنه، چون اگه زمستون بیاد بالا خشک میشه، خشک اون رشد نمیکنه. خب 90% تربیت خدا، 99% تربیت خدا اجباری است. به خودتون نگاه کنید، بدن شما تکثیر سلولی میشه، یک سلول، دو سلول، دو سلول، چهار سلول، چهار سلول، هشت سلول، عجیب و غریب. اگه وارد این فاز بشم میترسم وقتمون کم بیاد، فقط اشاره میکنم شما وقتی که حمام میرید به این چرک بدنتون رو میشورید و احیانا کیسه میکشید یا لیف میکشید، یه لایه از این سلول ها رو برداشتید، به طور متناسب یه لایه دیگه روش آمد، این لایه جدید هم دقیقا به همون اندازه رشد متعادل متعارف. اگر یک جاش بنا بود بیشتر رشد کنه، اون ما گرفتار می‌شدیم مثل بعضی مواردی که دچار اختلالات هستن، گوش درشت میشه، بینی درشت میشه، لب درشت میشه، پا درشت میشه، تا حالا واردش نشیم خودش. خب 99% تربیت خدا اجباری است، 1% تربیتش رو گفتن تو خودت تربیت کن. اون 1% رو به انسان گفتن انا هدیناه نجدین، اما شاکرن و اما شفورا. ببین چشم به این زیبایی بهت دادیم، دست به این زیبایی بهت دادیم، مغز به این شگفتی و زیبایی بهت دادیم، همه اینا رو ما درست بهت دادیم، رشد کرد به موقع، رشد کرد هست کردن. فقط همین دقت کنید که یه نفس که میکشید، یه لحظه فکر کنید، بیش از 50 نوع گاز به ریه شما وارد میشه، 50، بیش از 50، یکیش برای شما مفیده، بقیهش برای شما مضره، همون یکی رو میگیره، بقیه رو بازدم پسش میده. میگم همه اینا درست کار میکنن، ریه، قلب، مغز، با زیبایی، با تناسب، سلام علیکم. 1% هم به خودت واگذار کردی، انسان باش، بنده باش، متواضع باش، متخلق باش. این 1% رو میخوام امتحانت کنی، نمرت هم مال این 1%، اون 99% شما خودمون انجام. خب این بحث رو ببندیم. اقرأ بسم ربک، تربیت خدای متعال. با جمله بعدی باز برخواهیم گشت به این رب، الذی، اون پروردگاری که خلق، خلق کرد. خلق و تدبیر دو مرحله است، یک مرحله خلق، ما نبودیم خدا ما رو به وجود آورد، این دنیا نبود، خدا اون رو خلق کرد. این موجودات نبودن، خدا آنها را وجود داد. این مرحله خلقه. مرحله دوم مرحله تربیته. گاهی این نکته بسیار مهمی است، خوب این نکته رو دقت کنید. من گاهی یادآوری میکنم که این جدا بشه از هم. گاهی بعضی از ما تصورمون از عالم خلقت اینه که العیاذ بالله خدا مثل یه بنایی است که این عالم خلق کرده، یه بنا خانه شما رو میسازه تحویلتون میده میره. این تصور تصور غلط است. بنابراین تصور ما دیگه به خدا خیلی نیاز نداریم، خدا خانه رو درست کرده دیگه، ما و شما توی خانه بشینیم بریم تمام بشه. اما تصور درست اینه که خلقت خدای متعال لحظه به لحظه داره این عالم را رشد میده. دیگه وقتی گمان میکنم توی درس نهج البلاغه بوده عرض کردم، این لامپ که روشنه، اونی که نمیفهمه الکتریسیته چیه فکر میکنه بله شما دیگه کلیدش زدید دیگه روشن شد، حالا کلیدش هم بزنید خاموش میشه. اما اونی که میفهمه جریان الکتریسیته چیه، روشنی این لامپ به این صورت است که یک مدار الکتریکی باید بین اون جنراتور و این برقرار بشه. یعنی یک مدار میاد به این و برق میگرده لحظه به لحظه. اینجوری نیست که روشنش کردیم دیگه ولش کنیم، نه، اون سیم اگر نباشه یه لحظه نباشه خاموش میشه. چرا؟ چون مدار قطع میشه. ما و ذات مقدس حق تعالی اینجوریم، یه مدار پیوسته ایم. یعنی چه؟ یعنی لحظه به لحظه وجود رو از خدا دریافت میکنیم. توجه به این نکته مهمی که عرض کردیم باعث میشه ما همیشه خودمون رو فقیر خدای متعال بدونیم. هیچ وقت فکر نکنیم من، نه، من و شما هیچ کدوم من نیستیم. مدام این جریانه که ما رو نگه لحظه ی عنایت او قطع بشه نیست. پس این راجع به الذی خلق، خلق خدا، مثل خدمت شما عرض شد که خلق ساختمان نیست. این نجار این میز رو ساخته، این فلزکار این میز رو ساخته دیگه رهاش کرده، اصلا خود بنا ممکنه بمیره، خود اون فلزکار هم ممکنه بمیره تموم شه. نه، هو الحی القیوم. قیوم معناش همین، یه معناش همین، خدا قیومه. این قوام شما به اوست. خلق اقرا بسم ربک الذی، خدایی که خلق کرد. یه نکته دیگری در اینجا نکته تفصیلی است، آخرین نکته رو بگیم و این آیه رو تمامش کنیم اگرچه باز هم صحبت هست. میگه کفار مکه ربوبیت خدا را قبول نداشتن ولی خالقیت خدا را قبول داشتن. میگفتن کی خلق کرده؟ آیه قرآن هم هست، ولی ان سألت هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگه بگی کی خلق کرده میگن الله. اما کی تدبیر میکنه، کی عالم را اداره میکنه نمیفهمیدن. خدا یه استدلال اینجا کوتاهی داره، میگه خب همونی که خلق کرد همون میتونه تدبیر کنه. خلق واقعی ها، هر جا خلق واقعی باشه، یعنی از عدم به وجود آورده باشه، طبیعتاً تربیت را هم او میتونه تربیت کنه. خب این آیه شریفه خیلی کوتاه پیام هایی که به ما داشت. من یک یادآوری بکنم سریع و سر. یک، اقرأ، اهل قرائت باشید، اهل علم باشید، اهل دانش باشید. دو، بسم، از خدا کمک بخواید، با نام خدا همه چیز رو شروع کنید. سه، ربک، پروردگار شما، شما پرورش یافته دست اوید،